سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. اروپا از ایران خواست به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید درآمد نفتی ایران صرف حمایت از تروریسم می‌شود. و فرانسه برای راه اندازی ائتلاف حفظ امنیت دریایی در تنگه هرمز تلاش می‌کند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همراه با سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از اعلام تهران در مورد تخطی از تعهداتش در قالب برجام از ایران خواستند به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. در بیانیه طرف‌های اروپایی برجام آمده است که آژانس در گزارش ماه سپتامبر خود از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز خبر داده که بسیار مایه نگرانی است. در این بیانیه با تاکید بر ادامه حمایت اروپا از برجام، از ایران قویاً خواسته شده با برگشت به تعهدات خود در توافق هسته‌ای با آژانس در تمام موارد مورد نظر در اقدامات تضمینی و حفاظتی همکاری کند. ایران از اردیبهشت امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در اعتراض به آنچه کمکاری اروپا در نجات برجام خوانده شده، سه بار اقدام به توقف برخی از تعهداتش در توافق هسته‌ای کرده است. دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور ایران و تامین مالی تروریسم میگوید درآمد نفتی ایران صرف حمایت از تروریسم می‌شود و کاهش درآمدهای ایران گروه‌های مورد حمایت تهران را تضعیف کرده است. مارشال بلینگزلی که روز جمعه در شورای آتلانتیک سخنرانی میکرد تاکید کرده که واشنگتن به کارزار فشار حداکثری خود علیه تهران تا توقف تامین مالی تروریسم از جانب تهران ادامه خواهد داد. دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا از کشورهای جهان خواست خرید نفت از ایران را متوقف کنند، چرا که به گفته او تهران درآمد نفت را خرج سپاه پاسداران، نیروی قدس و گروه حزب الله میکند. مارشال بلینگزلی تاکید کرد که اقدام‌های کشورش تنها برای تغییر رفتار حکومت ایران است. جمهوری اسلامی ضمن رد اتهام حمایت از تروریسم بر ادامه حمایت از حزب الله لبنان تاکید می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید این کشور حاضر است از آمریکا نوعی از سامانه موشکی پاتریوت را خریداری کند که با سامانه روسیه S-400 سازگاری داشته باشد. آقای اردوغان گفته قرار است در جریان سفر آتیش به نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره سامانه S-400 گفتگو کنند. آمریکا پیش از این گفته بود ترکیه با وجود خرید هواپیماهای F-35 از آمریکا نمیتواند سامانه S-400 را از روسیه خرید کند. آقای اردوغان دیروز بار دیگر این نظر را رد کرد.
شنو çok rahat söyleyebilirim. Yani bu sistemin
به راحتی می توانم بگویم که سیستم موشکی S-400 با هواپیمای F-35 مغایرتی ندارد. این چیزی است که ما کاملا مورد بررسی قرار داده ایم، زیرا در نهایت برای ما یک سیستم دفاعی است.
ترکیه عضو ناتو و متحد آمریکا است، اما روابط نظامی و امنیتی گسترده‌ای با روسیه دارد. فرانسه از روز دوشنبه تلاشی تازه را برای راه اندازی ائتلاف حفظ امنیت دریایی در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. این کشور امیدوار است 15 کشور اروپایی دیگر عضو این ائتلاف شوند. دیپلمات‌های آگاه به رویترز گفتند اروپا برای پرهیز از کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران تصمیم داشت ائتلاف خود را راه اندازی کند، اما پیوستن بریتانیا به آمریکا همه چیز را به تعویق انداخت. پس از بروز تنش‌هایی در خلیج فارس و انجام چندین خرابکاری و توقیف علیه نفتکش‌ها که ایران به دست داشتن در آن متهم شد، آمریکا اعلام کرد که یک ائتلاف دریایی راه اندازی خواهد کرد. با این همه برخی کشورهای اروپایی اعلام کردند که مایلند در ائتلافی به رهبری اروپا عضو شوند. ایران به شدت منتقد شکل‌گیری این ائتلاف‌های نظامی دریایی در خلیج فارس است. پایین این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبر دیگر. خبر. صبحانه با خبر امروز، اخبار زد و نقیض درباره سرنوشت محموله آدریان دریا. آمریکا میگوید نفت در سوریه تخلیه شده. مؤسسه ردیاب کشتی ها میگوید نفتکش پر است. ادامه واکنش های داخلی و خارجی به خودسوزی دختر آبی. درخواست تعلیق عضویت ایران در فیفا تا برطرف شدن ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها. و نگاهی به جشنواره نوپای افکار آتشین در شمال فرانکفورت. درود بر شما که همراهین صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. نفتکش ایرانی آدریان دریا محموله خود را تخلیه کرده یا نه؟ این سوالیه که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده. این در حالی است که درباره سرنوشت محموله این ابرنفتکش و مقصد نهایی اون اخبار زد و نقیض زیادی منتشر شده. ایلیا جزایری نگاهی کرده به تازه ترین تحولات در این زمینه.
ادامه خبرهای زد و نقیض درباره محموله ابرنفتکش ایرانی آدریان دریای یک، محموله ای که گفته می شود حدود 2 میلیون بشکه نفت خام است. در آخرین اظهار نظر رسمی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شواهدی دارد که آدریان دریا نفت خود را تحویل دولت سوریه داده.
اکنون از نزدیک مشاهده کردیم که نظام ایران تعهدهایی را که به اتحادیه اروپا داده بود مبنی بر اینکه کشتی نفت را برای رژیم قاتل بشار اسد نمیبرد کنار گذاشت. نظام ایران تعهد خود را شکست و به نظر میرسد قصد دارد ددمنشی رژیم اسد علیه مردم سوریه را تشدید کند.
پیش از آن هم دولت بریتانیا ایران را متهم کرده بود نفت آدریان دریا را به سوریه رسانده. این در حالی است که سمیر مدنی از بنیانگذاران سایت رهگیری نفتکش‌ها تنکر ترکرز در گفتگو با رادیو فردا احتمال تحویل محموله آدریان دریا به سوریه را بعید دانست.
شمال ترتوس منطقه تخلیه سوخت است و این نقطه ای نیست که آنها بتوانند نفت خود را خالی کنند. چرا؟ چون ترتوس برای نفتکشی مانند آدریان دریای یک بسیار کم عمق است. در خود وبسایت های سوری قید شده که هم ترمینال ترتوس و هم ترمینال بانیاس تنها می توانند کشتی هایی را بپذیرند که تا 16 متر زیر دریا فرو رفته باشند.
پیش از این مقام‌های ایرانی گفته بودند که آدریان دریا نفت خود را فروخته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت آدریان دریا در سواحل مدیترانه پهلو گرفته و محموله خود را تخلیه کرده. تنکر تکرز اما تأکید می‌کند محموله کشتی ایرانی تخلیه نشده.
ما از تصاویر از طریق طول سایه ها در کنار کشتی و در مقایسه با سایر کشتی ها در همان منطقه می توانیم ببینیم که این نفتکش هنوز پر است و در آب فرو رفته است.
حدود 2 ماه پیش آدریان دریا که نامش گرسیک بود در سواحل جبل الطارق توقیف شد. دولت بریتانیا آن هنگام اعلام کرد این نفتکش قصد دارد محموله خود را به دولت سوریه تحویل داده و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نظام بشار اسد را نقض کند. پس از آن لندن با اعلام اینکه ایران تعهد داده آدریان دریا نفت خود را به سوریه نمی‌رساند این کشتی را آزاد کرد. اکنون با توجه به اخبار زد و نقیض به نظر می رسد آدریان دریا همچنان سرگردان است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما خودسوزی سحر خدایاری ملقب به دختر آبی در اعتراض به سلب یکی از آزادی های زنان در ایران، یعنی حق ورود به ورزشگاه ها، همچنان واکنش هایی رو به دنبال داره. دریا صفایی نماینده ایرانی پارلمان بلژیک و از فعالان حق ورود زنان به ورزشگاه ها یکی از کسانی است که در همین رابطه نامه به فیفا فرستاده. دریا صفایی مهمان امروز صبحانه با خبر. خانم صفایی خوش آمدید. در آستانه سفر نمایندگان فیفا به ایران شما هم نامه به فدراسیون جهانی فوتبال نوشتید. خواسته شما از فیفا چیه و آیا پاسخی گرفتید؟
در حقیقت من این نامه رو دو روز پیش فرستادم برای اینکه کمکی باشه به اینکه بدونن که خواسته زنان ایرانی و خواسته همه ما اینه که در مسابقات آینده زنان ایرانی وارد ورزشگاه بشن و به صورت آزاد بتونن وارد ورزشگاه بشن، چون این گونه نباشه که خیلی تاکید کردم به اینکه ورود نمایشی و فقط پر کردن قسمتی از ورزشگاه با کسایی که خودشون انتخاب میکنن نیست که ما خواهان اون هستیم. خواهان این هستیم که زنها بتونن به صورت آزاد تهیه بلیط کنن و شرکت کنن در مسابقه، و اینکه اگر جمهوری اسلامی به این خواسته ابتدایی و حق ابتدایی زنان پاسخگو نیست و نمیتونه، باز هم جلوگیری میکنه از این حقشون، از ورودشون، خواستم که در واقع مواجه بشن، تنبیه کنن و فدراسیون رو تعلیق کنن، به خاطر اینکه اساسنامه خود فیفا رعایت برابری رو در ورزشگاه ها باید تضمین بتونه بکنه. پاسخ هم گرفتم و امروز پاسخ گرفتم که مبنی بر این که در هیئتی که خواهند فرستاد به تهران خیلی این پیام زنهای ایرانی رو خواهند برد، به اینکه زنهای ایرانی باید بتونن در مسابقات شرکت کنن. اولین مسابقه که در آینده هست خیلی به زودی هست، 18 مهر، و گفتند که در اونجا شرایط رو نگاه میکنیم و مواجه میشیم با در واقع با اینکه اگر نمیخوان این کار رو بکنن، تنبیهات و تدارکاتی که باید انجام میدادن باید آماده باشه تا اون زمان. در حقیقت
خانم صفایی، آیا میشه این خودسوزی سحر رو هرچند تلخ نقطه آغاز یک حرکت دوباره برای زنان دونست؟
این حرکت هیچ وقت پایان نیافته بود. موضوع اینه که مرگ سحر انقدر دردناک بود که در حقیقت یک تلنگری بود به همه اونهایی که اونها هم شاید میخواستن که زنهای ایرانی برن به ورزشگاه، ولی شاید در این زمینه اقدام به صورت اکتیو فعال نبودن، فعالیت خاصی نکرده بودن. این مرگ به حدی برای مردم دردناک بود که در واقع یک جنبش رو یک جان تازه داد، و اینکه مردم مسئولیت خودشون رو باش مواجه شدن که وقتی یک دختر نوجوان فقط برای داشتن چنین حق ابتدایی جونش رو از دست میده، مسئولیت ما سنگینه. و به نظر من این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد تا پیروزی، و پیروزی دور نیست از این جنبش.
با سپاس از دریا صفائی، نماینده ایرانی پارلمان بلژیک. اما تحلیل و بررسی داستان تلخ سحر و حرکت اعتراضی او در شبکه‌های اجتماعی هم همچنان در جریانه که بنیامین صدر به اونها میپردازه. بنیامین، بغیر از فضای مجازی، در فضای حقیقی هم گروهی از مردم گویا در جایی که سحر خودش رو آتش زده رفتن جمع شدن و شمع روشن کردن.
درسته، پنجشنبه شب گروهی از مردم در خیابان معلم، حوالی خیابان معلم و شریعتی، جایی که سحر خودش رو آتش زد، به یاد او شمع روشن کردن. اما در شبکه‌های اجتماعی اگر بخوام نگاه بکنم، برگردیم به شبکه‌های اجتماعی، وزارت امور خارجه آمریکا با انتقاد از نقض حقوق زنان در ایران و تبعیضی که علیهشون هست، یاد سحر رو گرامی داشته و در عین حال نقشه‌ای رو منتشر کرده رویا که در اون نشون میده تنها کشوری در جهان که زنان اجازه ورود تا این لحظه به ورزشگاه‌ها رو ندارن در کنار مردان، ایرانه. اما کاربرهای داخلی اگر بخوایم اشاره بکنیم، مهدی قدیمی در توییترش نوشته که پوشش آدم‌ها رو ایدئولوژیک کردید، در زندگی شخصی مردم مداخله می‌کنید، جوان‌ها چشم‌اندازی برای آینده‌شون ندارن.
خطابش به حکومته.
بله، یکی خودش رو مثل سحر می‌سوزونه و یکی خودش رو جور دیگه راحت می‌کنه، یکی از ایران میره و یکی میمونه. یک بار شما جای ما برید، شاید درست شد. منظورش اوضاع ایران هستش. اما محمود صادقی نماینده مجلس اشاره کرده به دلجویی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که از طریق حالا واسطه هایی از خانواده سحر دلجویی کردن. نوشته که این کافی نیست آقای رئیس قوه قضاییه و بهتره که شما اون در واقع کسی رو که قرار بازداشت موقت سحر رو صادر کرد و برخلاف دستورالعمل حفظ کرامت انسانی، ظاهرا دستورالعملی هست به عنوان حفظ کرامت انسانی، اون بازپرس سحر رو به زندان فرستاد سال گذشته، اون رو مؤاخذه بکنید، چون اون زمینه این اتفاق رو فراهم کرده.
خیلی هم گویا سحر اینطور که دوستانش روایت کردن خیلی گله‌مند بود از اون فضایی که در بازداشت بود،
چند روزی دو سه روزی که در بازداشت بود، اینجوری که در رسانه‌های ایران هم تک و توک بهش پرداخته شد. اما مهدی مهدوی آزاد توییت کرده که سایبری سایبری ها، منظورش از سایبری ها کاربرهای وابسته به حکومت هست، تصاویری از فقر و بدبختی مردم منتشر میکنن و میگن مشکل اصلی کشور اینها هست و نه ورود زنان به استادیوم. مهدی مهدوی آزاد نوشته که مشکل کشور استبداد دینی و حکومت ایدئولوژیکه، همه مصائب از گورخوابی و فقر تا احکام افتپه و مرگ دختر آبی به خاطر حکومت ایدئولوژیک.
ممنون ازت، مرسی.
خواهش می‌کنم.
فرناندو آرابال یکی از خلاق‌ترین نویسندگان دوران معاصر شناخته میشه. برگردان فارسی سه اثر او با عنوان نامه به ژنرال فرانکو به همراه دو نمایشنامه پیکنیک در آوردگاه و گرنیکا به ترجمه میرحمید عمرانی منتشر شده که به همین بهانه همراه هستیم با فرج سرکوئی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوئی، چه شاخصه‌هایی آثار فرناندو آرابال رو متمایز میکنه؟
فرناندو آرابال که در سال 1932 در اسپانیا متولد شد و در فرانسه زندگی میکنه، یکی از بنیانگذاران تئاتر حراس هستش که از شاخه‌های مهم تئاتر ابزورد هست. در این تئاتر میدونیم که خشونت همراه با مباحث و شخصیت هایی که آدم ها رو به تفکر وادار میکنه مطرح میشه، شدیداً سیاسی هست آثارش و در این حال طنز بسیار زیبایی داره و میگن طنز و شعر و حراس و عشق رو در آثارش تلفیق میکنه.
برسیم به آثار دیگه‌اش. در نامه به ژنرال فرانکو و در دو نمایشنامه پیکنیک در آوردگاه و گرنیکا چه مفاهیم و فضایی تصویر شده؟
نامه به ژنرال فرانکو رو زمانی نوشت که ژنرال فرانکو در قدرت بود و می‌دونیم که ژنرال فرانکو دیکتاتور اسپانیا بود و سرکوب بسیار شدیدی رو علیه فرهنگ و مردم اسپانیا اعمال می‌کرد. در این نامه او به آرابال با طنز بسیار زیبایی اون کمدی پوچ و ترسناک سرکوب رو به خوبی تصویر میکنه. در نمایشنامه پیکنیک در آوردگاه ما با زشتی های جنگ آشنا میشیم و پوچی جنگ. میدونیم که پیکنیک در واقع وقتی است که آدم ها شادن، میرن در جایی با هم دیگه غذا بخورن، بنشینن در طبیعت، اما بعد این منظره شاد با رگبار مسلسل به خشونت جنگ رو تصویر میکنه. یک سربازی هستش که پدر مادرش به پیکنیک رفتن و بعد داستان گسترش پیدا میکنه و ما در یک طرح ساده عشق و طنز و شعر و حراس رو با هم میبینیم. گرنیکا همون شهر مشهوریش که آلمانی ها و نیروهای فاشیست بمبارانش کردن و تابلو مشهور پیکاسو هم میدونیم که درباره همین جنایت هستش. حالا در اینجا ما در یک خانه بمباران شده یک زن و مرد هستن، پیرزن و پیرمردی هستن که پیرزن دیر آوارگیر کرده و بعد در اینجا هم آرابال با طنز بسیار قوی و با یک در یک نمایشنامه بسیار منسجم به ما نشون میده که چطوری به اصطلاح جنگ حالت بسیار وحشتناک جنگ است. یک روزنامه نویسند و روزنامه در این نمایشنامه هستند و آرابال با طنز بسیار زیبایی نشون میده که اینها هم از درد مردم اسپانیا بیخبرند و در واقع درد رو از دور لمس میکنند.
سپاس از فرج سرکوئی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
در روزهای گرم تابستان در آلمان جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری برگزار شد که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا از اون گزارشی تصویری تهیه کردن. با هم به فرانکفورت میریم تا با حال و هوای این جشنواره بیشتر آشنا بشیم.
اینجا در شمال فرانکفورت بین روستاها در طبیعت فستیوالی برگزار میشه به اسم Mind on Fire، ذهن بر آتش، ذهن آتشین. آتیش رو همه جا میشه دید و اینجا ورکشاپ های مختلف دارن حاکا میکنن، یوگا انجام میدن و اونجا استیجی هست برای موسیقی. از بندا و گروه های موسیقی میشنویم که شاید تا حالا اسمشون رو نشنیده باشیم. با هم دیگه میریم یه دور بزنیم اینجا ببینیم چه خبره. Wieder zu, es lässt wieder hoch.
اول دست شما درد کنه. اسم من پرشه هستش، فارسی من خوب نیست، من انگلیسی سویچن میکنم. بله.
Okay.
The name is coming like from my parents. They were like really national for the country of Iran, and they called me Persia, and my brother, he's sitting there and making the backing vocals. He's called Parsia. It's beautiful. If you Google our name, it's like there is nobody else like written like that. Music is like, It's the emotion of sadness we wanted to like
express,
give it up. Feeling, yeah, it's expression. It's like just we're sad and we wanted to express that, and that's kind of our ventile we use to get over this sadness, and like the sadness because we were never in the country we were born, and or our parents were born, and they're telling things about that, about the sad political situation there. And but there are different things, yeah, different things we're sad about, and this is our music expressing.
در این جشنواره فرهنگی هنری که طی سه شبانه روز در روزهای گرم تابستان برگزار میشه، 20 هنرمند و گروه موسیقی با زبانها و فرهنگهای مختلف اجرا داد. صبحها کارگاه‌های گوناگونی برگزار میشه و شبها آتش و رقص و موسیقی. امشب و کنار آتیش میگذرونیم تا فردا که با هنرمندهای دیگه آشنا میشیم و با مدیریت جشنواره هم یه گپ کوتاهی خواهیم زد.
دلیل اصلی که ما اینجا همچین فستیوالی رو انجام داریم میدیم اینه که یه مقدار از کشورها و کلتورهای مختلفی که در دنیا هست با هم دیگه متوجه بشن، نه فقط اینکه اینجا ببینن که مثلا چه کشورهایی چه کارهایی میکنن، بلکه به زبان اصلیشون هم بتونن بخونن، چون ما کسایی میرم که فقط زبان انگلیسی نباشن، زبان فارسی خیلی قشنگه، زبانهای دیگه هم که داریم واقعا قشنگه برای کنسرت ها. که حداقل هر کی اینجا هست ببینه که فقط یه زبان نیست یا دو زبان نیست که هنر وجود داره، هنر زبان های مختلفی داره.
در حاشیه این جشنواره فرصت اینو پیدا کردم که با امید شیرازی صحبت کنم، هنرمند ایرانی ساکن آلمان که موسیقی خاص خودشو داره. ازش راجع به سبک موسیقیش پرسیدم و اینکه به چه زبانهای کاراشونو اجرا میکنه.
اولا اینکه فقط به انگلیسی نمیخونم، بعضی آهنگا به فارسی هم هست. کلکتیوی که ما داریم، این گروهی که ما داریم، فقط بچه های ایرانی آلمانی توش نیستن، بلکه همون که گفتم اکسایل ارکسترای نتورکیه از حدود 20 تا هنرمند که فقط موزیسین توش نیستن، بلکه کسایی که کارهای تصویری میکنن، کسایی که مود درست میکنن، عکاس، گرافیست و غیره.
این جشنواره برای دومین بار بود که برگزار میشد، اما سال آینده دوباره در اواسط ماه آگوست برمیگردیم همینجا با هنرمندهای جدیدی که در این جشنواره قرار اجرا داشته باشند آشنا خواهیم شد. Come on, 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 come on فرید امین، رادیو فردا.
مروری بر رسانه‌های کاغذی ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی در شماره شنبه و در تیتر اصلی خودش با عنوان فریادی قیمت جان برای حق زنان به خودسوزی اعتراض‌آمیز سحر خدایاری که به دختر آبی شهرت پیدا کرد در مقابل دادگاه انقلاب پرداخته. در متن این گزارش اشاره شده به این موضوع که سحر خدایاری در 21 اسفند ماه سال گذشته با لباس مبدل قصد ورود به ورزشگاه را داشته برای تماشای یکی از مسابقات تیم فوتبال استقلال، چون طرفدار این تیم بوده. معمولا نیروی انتظامی در اونجا بازداشتش میکنن و بعد هم چند روزی راهی زندان میشه و در نهایت پس از آزادی 6 ماه بعد احضار میشه به دادگاه انقلاب. و در اونجا به نوشته روزنامه همدلی به سحر خدایاری، کسی یکی از مقام هایی که در دادگاه انقلاب حضور داشته، به سحر خدایاری گفته که باید 6 ماه حبس رو تحمل کنه و چون این حکمی براش صادر شده. بعد از اون سحر خدایاری اقدام به خودسوزی میکنه در مقابل دادگاه انقلاب و چند روز بعد هم در بیمارستان مطهری تهران جان خودش رو از دست میده. روزنامه همدلی نوشته که بخش عمده ای از این فشاری که به سحر خدایاری وارد شد و به جوانانی مثل سحر خدایاری و به زنان ایران وارد میشه از سوی بنوشته این روزنامه دولت پنهان هست، یعنی کسان و تشکیلاتی که حتی قوانین فعلی جمهوری اسلامی رو هم نادیده میگیرن و فشار مضاعفی رو بر زنان و جوانان وارد میکنن. تاکید کرده این روزنامه به این موضوع که بازتاب‌های گسترده‌ای داشته چه در داخل ایران چه در سطح جهانی مرگ سحر خدایاری و نوشته که حالا او به نمادی برای اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی در ایران تبدیل شده و از جمله تبعیضی که علیه زنان اعمال میشه. اما همه روزنامه‌ها امروز چنین نگاهی ندارن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تصدیق خودش نوشته که سحر خدایاری دختر علاقه‌مند به فوتبال نه محکومیت قضایی داشت نه احضاری برای او ارسال شده بود و موج سواری کسانی که به نوشته این روزنامه مخالف جمهوری اسلامی هستند یا مخالف حاکمیت هستند در داخل ایران و خارج از ایران منجر شده به این کشته شدن سحر خدایاری. نگاه روزنامه سپاه پاسداران هست، اگرچه همین روزنامه در یادداشتی که امروز چاپ کرده تاکید کرده که وجود این قوه عاقله در جمهوری اسلامی برای برخورد با بنوشته این روزنامه جرائم فرهنگی قضایی لازم هست. این روزنامه نوشته که برخی موارد میشد حل بشه بدون اینکه چنین خشونتی علیه زنان یا جوانان اعمال بشه و منجر بشه به چنین حوادثی که بنوشته روزنامه جوان برای جمهوری اسلامی خسارتبار بوده و هزینه های زیادی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرده. البته این حرفا رو روزنامه جوان در حالی میزنه که همین امروز یادداشتی چاپ کرده و در اون نوشته که حتی اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم قابل نقد نیستن.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
تلاش کردیم که رد بشیم ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن اصلا ربطی نداره.
برای من تبدیل شد به یک کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. ارزش قائل نمیشه. انگار نه ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. اروپا از ایران خواست به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید درآمد نفتی ایران صرف حمایت از تروریسم میشود. و فرانسه برای راه اندازی ائتلاف حفظ امنیت دریایی در تنگه هرمز تلاش میکند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همراه با سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از اعلام تهران در مورد تخطی از تعهداتش در قالب برجام از ایران خواستند به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. در بیانیه طرف‌های اروپایی برجام آمده است که آژانس در گزارش ماه سپتامبر خود از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نتنز خبر داده که بسیار مایه نگرانی است. در این بیانیه با تاکید بر ادامه حمایت اروپا از برجام از ایران قویاً خواسته شده با برگشت به تعهدات خود در توافق هسته‌ای با آژانس در تمام موارد مورد نظر در اقدامات تضمینی و حفاظتی همکاری کند. ایران از اردیبهشت امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در اعتراض به آنچه کمکاری اروپا در نجات برجام خوانده شده سه بار اقدام به توقف برخی از تعهداتش در توافق هسته‌ای کرده است. دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور ایران و تأمین مالی تروریسم میگوید درآمد نفتی ایران صرف حمایت از تروریسم میشود و کاهش درآمدهای ایران گروه‌های مورد حمایت تهران را تضعیف کرده است. مارشال بیلینگزلی که روز جمعه در شورای آتلانتیک سخنرانی میکرد تاکید کرد که واشنگتن به کارزار فشار حداکثری خود علیه تهران تا توقف تأمین مالی تروریسم از جانب تهران ادامه خواهد داد. دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا از کشورهای جهان خواست خرید نفت از ایران را متوقف کنند، چرا که به گفته او تهران درآمد نفت را خرج سپاه پاسداران، نیروی قدس و گروه حزب الله می‌کند. مارشال بلینگزلی تاکید کرد که اقدام‌های کشورش تنها برای تغییر رفتار حکومت ایران است. جمهوری اسلامی ضمن رد اتهام حمایت از تروریسم بر ادامه حمایت از حزب الله لبنان تاکید می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید این کشور حاضر است از آمریکا نوعی از سامانه موشکی پاتریوت را خریداری کند که با سامانه روسیه S-400 سازگار باشد. آقای اردوغان گفته قرار است در جریان سفر آتیش به نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره سامانه S-400 گفتگو کند. آمریکا پیش از این گفته بود ترکیه با وجود خرید هواپیمای F-35 از آمریکا نمیتواند سامانه S-400 از روسیه را داشته باشد. آقای اردوغان دیروز بار دیگر این نظر را رد کرد.
شنو çok rahat söyleyebilirim. Yani bu sistemin
به راحتی می توانم بگویم که سیستم موشکی S-400 با هواپیمای F-35 مغایرتی ندارد. این چیزی است که ما کاملا مورد بررسی قرار داده ایم، زیرا در نهایت برای ما یک سیستم دفاعی است.
ترکیه عضو ناتو و متحد آمریکا است، اما روابط نظامی و امنیتی گسترده‌ای با روسیه دارد. فرانسه از روز دوشنبه تلاشی تازه را برای راه اندازی ائتلاف حفظ امنیت دریایی در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. این کشور امیدوار است 15 کشور اروپایی دیگر عضو این ائتلاف شوند. دیپلمات‌های آگاه به رویترز گفتند اروپا برای پرهیز از کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران تصمیم داشت ائتلاف خود را راه اندازی کند، اما پیوستن بریتانیا به آمریکا همه چیز را به تعویق انداخت. پس از بروز تنش‌هایی در خلیج فارس و انجام چندین خرابکاری و توقیف علیه نفتکش‌ها که ایران به دست داشتن در آن متهم شد، آمریکا اعلام کرد که یک ائتلاف دریایی راه اندازی خواهد کرد. با این همه برخی کشورهای اروپایی اعلام کردند که مایلند در ائتلافی به رهبری اروپا عضو شوند. ایران به شدت منتقد شکل‌گیری این ائتلاف‌های نظامی دریایی در خلیج فارس است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز اخبار زد و نقیض درباره سرنوشت محموله آدریان دریا. آمریکا میگوید نفت در سوریه تخلیه شده. مؤسسه ردیاب کشتی‌ها میگوید نفتکش پر است. ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی به خودسوزی دختر آبی. درخواست تعلیق عضویت ایران در فیفا تا برطرف شدن ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها. و نگاهی به جشنواره نوپای افکار آتشین در شمال فرانکفورت. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نفتکش ایرانی آدریان دریا محموله خود را تخلیه کرده یا نه؟ این سوالیه که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده. این در حالی است که درباره سرنوشت محموله این ابرنفتکش و مقصد نهایی اون اخبار زد و نقیض زیادی منتشر شده. ایلیا جزایری نگاهی کرده به تازه ترین تحولات در این زمینه.
ادامه خبرهای زد و نقیض درباره محموله ابرنفت کش ایرانی آدریان دریای یک، محموله ای که گفته می شود حدود 2 میلیون بشکه نفت خام است. در آخرین اظهار نظر رسمی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شواهدی دارد که آدریان دریا نفت خود را تحویل دولت سوریه داده.
اکنون از نزدیک مشاهده کردیم که نظام ایران تعهدهایی را که به اتحادیه اروپا داده بود مبنی بر اینکه کشتی نفت را برای رژیم قاتل بشار اسد نمیبرد کنار گذاشت. نظام ایران تعهد خود را شکست و به نظر میرسد قصد دارد ددمنشی رژیم اسد علیه مردم سوریه را تشدید کند.
پیش از آن هم دولت بریتانیا ایران را متهم کرده بود نفت آدریان دریا را به سوریه رسانده. این در حالی است که سمیر مدنی از بنیانگذاران سایت رهگیری نفتکش‌ها تنکر ترکرز در گفتگو با رادیو فردا احتمال تحویل محموله آدریان دریا به سوریه را بعید دانست.
North of Tartus is the actual delivery.
شمال ترتوس منطقه تخلیه سوخت است و این نقطه ای نیست که آنها بتوانند نفت خود را خالی کنند. چرا؟ چون ترتوس برای نفتکشی مانند آدریان دریای یک بسیار کم عمق است. در خود وبسایت های سوری قید شده که هم ترمینال ترتوس و هم ترمینال بانیاس تنها می توانند کشتی هایی را بپذیرند که تا 16 متر زیر دریا فرو رفته باشند.
پیش از این مقام‌های ایرانی گفته بودند که آدریان دریا نفت خود را فروخته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت آدریان دریا در سواحل مدیترانه پهلو گرفته و محموله خود را تخلیه کرده. تنکر تکرز اما تأکید می‌کند محموله کشتی ایرانی تخلیه نشده.
ما از تصاویر از طریق طول سایه ها در کنار کشتی و در مقایسه با سایر کشتی ها در همان منطقه می توانیم ببینیم که این نفتکش هنوز پر است و در آب فرو رفته است.
حدود 2 ماه پیش آدریان دریا که نامش گرسیک بود در سواحل جبل الطارق توقیف شد. دولت بریتانیا آن هنگام اعلام کرد این نفتکش قصد دارد محموله خود را به دولت سوریه تحویل داده و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نظام بشار اسد را نقض کند. پس از آن لندن با اعلام اینکه ایران تعهد داده آدریان دریا نفت خود را به سوریه نمی‌رساند این کشتی را آزاد کرد. اکنون با توجه به اخبار زد و نقیض به نظر می رسد آدریان دریا همچنان سرگردان است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما خودسوزی سحر خدایاری ملقب به دختر آبی در اعتراض به سلب یکی از آزادی های زنان در ایران یعنی حق ورود به ورزشگاه همچنان واکنش هایی رو به دنبال داره. دریا صفایی نماینده ایرانی پارلمان بلژیک و از فعالان حق ورود زنان به ورزشگاه یکی از کسانی است که در همین رابطه نامه‌ای به فیفا فرستاده. دریا صفایی مهمان امروز صبحانه با خبر. خانم صفایی خوش آمدید. در آستانه سفر نمایندگان فیفا به ایران شما هم نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال نوشتید. خواسته شما از فیفا چیه و آیا پاسخی گرفتید؟
در حقیقت من این نامه رو دو روز پیش فرستادم برای اینکه کمکی باشه به اینکه بدونن که خواسته زنان ایرانی و خواسته همه ما اینه که در مسابقات آینده زنان ایرانی وارد ورزشگاه بشن و به صورت آزاد بتونن وارد ورزشگاه بشن، چون این گونه نباشه که خیلی تاکید کردم به اینکه ورود نمایشی و فقط پر کردن قسمتی از ورزشگاه با کسایی که خودشون انتخاب میکنن نیست که ما خواهان اون هستیم. خواهان این هستیم که زنها بتونن به صورت آزاد تهیه بلیت کنن و شرکت کنن در مسابقه، و اینکه اگر جمهوری اسلامی به این خواسته ابتدایی و حق ابتدایی زنان پاسخگو نیست و نمیتونه، باز هم جلوگیری میکنه از این حقشون، از ورودشون، خواستم که در واقع مواجه بشن، تنبیه کنن و فدراسیون رو تعلیق کنن، به خاطر اینکه اساسنامه خود فیفا رعایت برابری رو در ورزشگاه ها باید تضمین بتونه بکنه. پاسخ هم گرفتم و امروز پاسخی گرفتم که مبنی بر این که در هیئتی که خواهند فرستاد به تهران خیلی این پیام زنهای ایرانی رو خواهند برد، به این که زنهای ایرانی باید بتونن در مسابقات شرکت کنن. اولین مسابقه که در آینده هست خیلی به زودی هست، 18 مهر، و گفتند که در اونجا شرایط رو نگاه میکنیم و مواجه میشیم با در واقع با این که اگر نمیخوان این کار رو بکنن، تنبیهات و تدارکاتی که باید انجام میدادن باید آماده باشه تا اون زمان. در حقیقت
خانم صفایی، آیا میشه این خودسوزی سحر رو هرچند تلخ نقطه آغاز یک حرکت دوباره برای زنان دونست؟
این حرکت هیچ وقت پایان نیافته بود. موضوع اینه که مرگ سحر انقدر دردناک بود که در حقیقت یک تلنگری بود به همه اونهایی که اونها هم شاید میخواستن که زنهای ایرانی برن به ورزشگاه، ولی شاید در این زمینه اقدام به صورت اکتیو فعال نبودن، فعالیت خاصی نکرده بودن. این مرگ به حدی برای مردم دردناک بود که در واقع یک جنبش رو یک جان تازه داد، و اینکه مردم مسئولیت خودشون رو باش مواجه شدن که وقتی یک دختر نوجوان فقط برای داشتن چنین حق ابتدایی جونش رو از دست میده، مسئولیت ما سنگینه. و به نظر من این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد تا پیروزی، و پیروزی دور نیست از این جنبش.
با سپاس از دریا صفائی، نماینده ایرانی پارلمان بلژیک. اما تحلیل و بررسی داستان تلخ سحر و حرکت اعتراضی او در شبکه‌های اجتماعی هم همچنان در جریانه که بنیامین صدر به اونها میپردازه. بنیامین، بغیر از فضای مجازی، در فضای حقیقی هم گروهی از مردم گویا در جایی که سحر خودشو آتش زده رفتن جمع شدن و شمع روشن کردن.
درسته، پنجشنبه شب گروهی از مردم در خیابون معلم، حوالی خیابون معلم و شریعتی، جایی که سحر خودشو آتش زد، به یاد او شمع روشن کردن. اما در شبکه‌های اجتماعی اگر بخوام نگاه بکنم، برگردیم به شبکه‌های اجتماعی، وزارت امور خارجه آمریکا با انتقاد از نقض حقوق زنان در ایران و تبعیضی که علیهشون هست، یاد سحر رو گرامی داشته و در عین حال نقشه‌ای رو منتشر کرده رویا که در اون نشون میده تنها کشوری در جهان که زنان اجازه ورود تا این لحظه به ورزشگاه‌ها رو ندارن در کنار مردان، ایرانه. اما کاربرهای داخلی اگر بخوایم اشاره بکنیم، مهدی قدیمی در توییترش نوشته که پوشش آدم‌ها رو ایدئولوژیک کردید، در زندگی شخصی مردم مداخله می‌کنید، جوان‌ها چشم‌اندازی برای آینده‌شون ندارن.
خطابش به حکومته.
بله، یکی خودش رو مثل سحر می‌سوزونه و یکی خودش رو جور دیگه راحت می‌کنه، یکی از ایران میره و یکی میمونه، یک بار شما جای ما برید، شاید درست شد. منظورش اوضاع ایران هستش. اما محمود صادقی نماینده مجلس اشاره کرده به دلجویی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که از طریق حالا واسطه هایی از خانواده سحر دلجویی کردن. نوشته که این کافی نیست آقای رئیس قوه قضاییه و بهتره که شما اون در واقع کسی رو که قرار بازداشت موقت سحر رو صادر کرد و برخلاف دستورالعمل حفظ کرامت انسانی، ظاهرا دستورالعملی هست به عنوان حفظ کرامت انسانی، اون بازپرس سحر رو به زندان فرستاد سال گذشته، اون رو مؤاخذه بکنید، چون اون زمینه این اتفاق رو فراهم کرده.
خیلی هم گویا سحر اینطور که دوستانش روایت کردن خیلی گله‌مند بود از اون فضایی که در بازداشت بود.
چند روزی، دو سه روزی که در بازداشت بود، اینجوری که در رسانه‌های ایران هم تک و توک بهش پرداخته شد. اما مهدی مهدوی آزاد توییت کرده که سایبر سایبری ها، منظورش از سایبری ها کاربرهای وابسته به حکومت هست، تصاویری از فقر و بدبختی مردم منتشر میکنن و میگن مشکل اصلی کشور اینها هست و نه ورود زنان به استادیوم. مهدی مهدوی آزاد نوشته که مشکل کشور استبداد دینی و حکومت ایدئولوژیکه، همه مصائب از گورخوابی و فقر تا احکام هفت‌تپه و مرگ دختر آبی به خاطر حکومت ایدئولوژیک.
ممنون ازت، مرسی.
خواهش می‌کنم.
فرناندو آرابال یکی از خلاق‌ترین نویسندگان دوران معاصر شناخته میشه. برگردان فارسی سه اثر او با عنوان نامه به ژنرال فرانکو به همراه دو نمایشنامه پیکنیک در آوردگاه و گرنیکا به ترجمه میرحمید عمرانی منتشر شده که به همین بهانه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، چه شاخصه‌هایی آثار فرناندو آرابال رو متمایز میکنه؟
فرناندو آرابال که در سال 1932 در اسپانیا متولد شد و در فرانسه زندگی میکنه، یکی از بنیانگذاران تئاتر حراس هست که از شاخه‌های مهم تئاتر آبزورد هست. در این تئاتر میدونیم که خشونت همراه با مباحث و شخصیت هایی که آدم ها رو به تفکر وادار میکنه مطرح میشه، شدیداً سیاسی هست آثارش و در این حال طنز بسیار زیبایی داره و میگن طنز و شعر و حراس و عشق رو در آثارش تلفیق میکنه.
برسیم به آثار دیگرش. در نامه به ژنرال فرانکو و در دو نمایشنامه پیکنیک در آوردگاه و گرنیکا چه مفاهیم و فضایی تصویر شده؟
نامه به ژنرال فرانکو رو اون زمانی نوشت که ژنرال فرانکو در قدرت بود و می‌دونیم که ژنرال فرانکو دیکتاتور اسپانیا بود و سرکوب بسیار شدیدی رو علیه فرهنگ و مردم اسپانیا اعمال می‌کرد. در این نامه او به آرابال با طنز بسیار زیبایی اون کمدی پوچ و ترسناک سرکوب رو به خوبی تصویر میکنه. در نمایشنامه پیکنیک در آوردگاه ما با زشتی های جنگ آشنا میشیم و پوچی جنگ. میدونیم که پیکنیک در واقع وقتی است که آدم ها شادن، میرن در جایی با هم دیگه غذا بخورن، بنشینن در طبیعت، اما بعد این منظره شاد با رگبار مسلسل به خشونت جنگ رو تصویر میکنه. یک سربازی هستش که پدر مادرش به پیکنیک رفتن و بعد داستان گسترش پیدا میکنه و ما در یک طرح ساده عشق و طنز و شعر و حراس رو با هم میبینیم. گرنیکا همون شهر مشهوری است که آلمانی ها و نیروهای فاشیست بمبارانش کردن و تابلو مشهور پیکاسو هم میدونیم که درباره همین جنایت هستش. حالا در اینجا ما در یک خانه بمباران شده یک زن و مرد هستند، پیرزن و پیرمردی هستند که پیرزن دیر آوارگیر کرده و بعد در اینجا هم آرابال با بسیار طنز بسیار قوی و با یک بسیار در یک نمایشنامه بسیار منسجم به ما نشون میده که چطوری به اصطلاح جنگ حالت بسیار وحشتناک جنگ است. یک روزنامه نویسن روزنامه‌نویسان در این نمایشنامه هستند و آرابال با طنز بسیار زیبایی نشون میده که اینها هم از درد مردم اسپانیا بیخبرند و در واقع درد رو از دور لمس میکنن.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
در روزهای گرم تابستان در آلمان جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری برگزار شد که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا از اون گزارشی تصویری تهیه کردن. با هم به فرانکفورت میریم تا با حال و هوای این جشنواره بیشتر آشنا بشیم.
اینجا در شمال فرانکفورت بین روستاها در طبیعت فستیوالی برگزار میشه به اسم Mind on Fire، ذهن بر آتش، ذهن آتشین. آتیش رو همه جا میشه دید و اینجا ورکشاپ های مختلف دارن هاکا میکنن، یوگا انجام میدن و اونجا استیجی هست برای موسیقی. از بندها و گروه های موسیقی میشنویم که شاید تا حالا اسمشون رو نشنیده باشیم. با هم دیگه میریم یه دور بزنیم اینجا ببینیم چه خبره. Yeah.
شما درک کنه. اسم من پرشی هستش. فارسی من خوب نیست. من انگلیسی سویچن میکنم. بله.
Okay.
Okay. The name is coming like from my parents. They were like really national for the country of Iran, and they called me Persia. And my brother, he's sitting there and making the backing vocals. He's called Parsia. It's beautiful. If you Google our name, it's like there is nobody else like written like that. Uh-huh. Music is like, it's the emotion of sadness. We wanted to like
express,
give it up.
Feeling,
it's expression. It's like just we're sad and we wanted to express that, and that's kind of our ventile. We use to get over the sadness, and like the sadness because we were never in the country we were born, and or our parents were born, and they're telling things about that, about the sad political situation there, and but there are different things, different Good. Things we're sad about, and this is our music expressing.
در این جشنواره فرهنگی هنری که طی 3 شبانه روز در روزهای گرم تابستان برگزار میشه، 20 هنرمند و گروه موسیقی با زبانها و فرهنگهای مختلف اجرا داد. صبحها کارگاه‌های گوناگونی برگزار میشه و شبها آتش و رقص و موسیقی. امشب رو کنار آتیش میگذرونیم تا فردا که با هنرمندای دیگه آشنا میشیم و با مدیریت جشنواره هم یه گپ کوتاهی خواهیم زد.
دلیل اصلی که ما اینجا همچین فستیوالی رو انجام داریم میدیم اینه که یه مقدار از کشورها و کلتورهای مختلفی که در دنیا هست با هم دیگه متوجه بشن، نه فقط اینکه اینجا ببینن که مثلا چه کشورهایی چه کارهایی میکنن، بلکه به زبان اصلیشون هم بتونن بخونن، چون ما کسایی میرم که فقط زبان انگلیسی نباشن، زبان فارسی خیلی قشنگه، زبانهای دیگه هم که داریم واقعا قشنگه برای کنسرت ها که حداقل هر کی اینجا هست ببینه که فقط یه زبان نیست یا دو زبان نیست که هنر وجود داره، هنر زبان های مختلفی داره.
در حاشیه این جشنواره فرصت اینو پیدا کردم که با امید شیرازی صحبت کنم، هنرمند ایرانی ساکن آلمان که موسیقی خاص خودشو داره. ازش راجع به سبک موسیقیش پرسیدم و اینکه به چه زبانهای کاراشون رو اجرا میکنه.
اول اینکه فقط به انگلیسی نمیخونم، بعضی آهنگا به فارسی هم هست. کلکتیوی که ما داریم، این گروهی که ما داریم، فقط بچه‌های ایرانی آلمانی توش نیستن، بلکه همون که گفتم اکسایل ارکسترای نتورکیه از حدود 20 تا هنرمند که فقط موزیسین توش نیستن، بلکه کسایی که کارهای تصویری میکنن، کسایی که مود درست میکنن، عکاس، گرافیست و غیره.
این جشنواره برای دومین بار بود که برگزار میشد، اما سال آینده دوباره در اواسط ماه آگوست برمیگردیم همینجا با هنرمندهای جدیدی که در این جشنواره قرار اجرا داشته باشند آشنا خواهیم شد. مریم خالد امین، رادیو فردا.
مروری بر رسانه‌های کاغذی ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی در شماره شنبه و در تیتر اصلی خودش با عنوان فریادی قیمت جان برای حق زنان به خودسوزی اعتراض‌آمیز سحر خدایاری که به دختر آبی شهرت پیدا کرد در مقابل دادگاه انقلاب پرداخته. در متن این گزارش اشاره شده به این موضوع که سحر خدایاری در 21 اسفند ماه سال گذشته با لباس مبدل قصد ورود به ورزشگاه را داشته برای تماشای یکی از مسابقات تیم فوتبال استقلال، چون طرفدار این تیم بوده. معمولاً نیروی انتظامی در اونجا بازداشتش میکنن و بعد هم چند روزی راهی زندان میشه و در نهایت پس از آزادی 6 ماه بعد احضار میشه به دادگاه انقلاب. و در اونجا به نوشته روزنامه همدلی به سحر خدایاری، کسی یکی از مقام هایی که در دادگاه انقلاب حضور داشته، به سحر خدایاری گفته که باید 6 ماه حبس رو تحمل کنه و چون این حکمی براش صادر شده. بعد از اون سحر خدایاری اقدام به خودسوزی میکنه در مقابل دادگاه انقلاب و چند روز بعد هم در بیمارستان مطهری تهران جان خودش رو از دست میده. روزنامه همدلی نوشته که بخش عمده ای از این فشاری که به سحر خدایاری وارد شد و به جوانانی مثل سحر خدایاری و به زنان ایران وارد میشه از سوی به نوشته این روزنامه دولت پنهان هست، یعنی کسان و تشکیلاتی که حتی قوانین فعلی جمهوری اسلامی رو هم نادیده میگیرن و فشار مضاعفی رو بر زنان و جوانان وارد میکنن. تاکید کرده این روزنامه به این موضوع که بازتاب های گسترده‌ای داشته چه در داخل ایران چه در سطح جهانی مرگ سحر خدایاری، و نوشته که حالا او به نمادی برای اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی در ایران تبدیل شده و از جمله تبعیضی که علیه زنان اعمال میشه. اما همه روزنامه ها امروز چنین نگاهی ندارن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تصدی خودش نوشته که سحر خدایاری دختر علاقه‌مند به فوتبال نه محکومیت قضایی داشت نه احضاریه‌ای برای او ارسال شده بود و موج سواری کسانی که به نوشته این روزنامه مخالف جمهوری اسلامی هستند یا مخالف حاکمیت هستند در داخل ایران و خارج از ایران منجر شده به این کشته شدن سحر خدایاری. نگاه روزنامه سپاه پاسداران هست. اگرچه همین روزنامه در یادداشتی که امروز چاپ کرده تاکید کرده که وجود این قوه عاقله در جمهوری اسلامی برای برخورد با بنوشته این روزنامه جرائم فرهنگی قضایی لازم هست. این روزنامه نوشته که برخی موارد میشد حل بشه بدون اینکه چنین خشونتی علیه زنان یا جوانان اعمال بشه و منجر بشه به چنین حوادثی که بنوشته روزنامه جوان برای جمهوری اسلامی خسارتبار بوده و هزینه های زیادی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرده. البته این حرفا رو روزنامه جوان در حالی میزنه که همین امروز یادداشتی چاپ کرده و در اون نوشته که حتی اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم قابل نقد نیستند.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد. و
یا 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگه اصلا ربطی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. ارزش قائل نمیشه. انگار ما انسانی، ما آدمیم.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداریم.